درخل جلن و معتزله دنبال مطلبشون میگفتن خدا چون حکیمه و عدالت هم حسن ذاتیه سمجان میده چون حکیمه و عقل هم میتونه درک کنه چیزی حسن، یعنی در این سربسته اموری که حسن ذاتی باشه و عقل درک کنه و سربسته اموری که قبح ذاتی باشه و عقل درک کنه. ولی در مقابل همه اینا اشاعره برخلاف کنند. اشاعره اولا حسن قبح را ذاتی نمیدونند، میگن هر که خدا انجام داد حسن، هر که اون کفر رو کند میگن بود این طوری، هر که انجام بده حسنه. که دیروز میگفتی مثلا میگه امام حسین ببره جهنم نعوذ بالله و شم رو ببره بهشت، چون رو انجام بده خوبه و به نتیجه حسن ذاتی نداره، حسن شاید نداره نیسته رو انجام بده. وقت درکشم اسم عقل من در استقلالی در درکش نداره. حالا از این کتاب میگاسیم معتزله که طرفدار عدل بودن گفتن عدل خود حقیقتی و پروردگار به حکم این که حکیم و عادل است کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انجام میدهد. ما اونگاه که به ذات افعال نظر میفتنیم، قطع نظر از این که اون فعل مورد تعلق اراده تکوینی یا تکوینی ذات حق قرار دارد یا ندارد. اراده تکوینی یعنی او اراده که منشأ وجود شرع میشه، مثل ما را خدا ایجاد کرده به اراده، به اراده تکوینی. اما اراده تشریعی مثلا خدا از ما نماز خوندن را خواسته، اراده داره از ما زیرا نماز را، و این اراده اراده تشریعیه که منشأ فرو فرستادن قانون های دینی و این ها میشه. و میگن که فعل افعال قطع نظر از این که آن فعل مورد تعلق اراده تکوینی یا تشریعی ذات حق قرار دارد یا ندارد، میدونید که برخی افعال در ذات خود با برخی دیگر متفاوت است. برخی افعال در ذات خود عدل است، مانند پاداش به نیکوکاران، و برخی در ذات خود ظلم است، مانند کیفر دادن به نیکوکاران. که این ظلم بودن اون و عدل بودن اون ربطی به این نداره که چی کارو بکنه. هر دیوارم به ظالم ثواب بده قطر کرده و با مثلا نیکوکار پاداش بده خوب کار کرده، و چون افعال در ذات خود با یکدیگر متفاوتند و ذات مقدس باری تعالی خیر مطلق و کامل مطلق و حاکی و حکیم مطلق و عادل مطلق است، کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انتخاب می کنند. این مثال خودمون رو فراموش نکنید. ما البته خمسه که گفتم قدرت داریم حالا پاشون بدویم و سر مجبه برگردیم، اما در این حال اصلا نیم کنم بچه بازی در ورده باشن اینه که او کار انتخاب نیم کنید و این کار انتخاب میکنید. و پس او کار قبح داره و این کار حس داره و من تا اینقدر عقل داریم و حکمت داریم، لذا این کار انتخاب میکنید. خداوند هم بر طبق حکمتش او کاری که حسن ذاتی داره اون رو انتخاب میکنه و او کاری که قبح ذاتی داره اون رو انتخاب میکنه. خب حسن قبح ذات اینجا قهرن مسئله دیگری پیش آمد که نوعی توسعه و گسترش نسبت به مسئله عدل محسوب می شود. و اون مسئله حسن و قبح ذاتی احوال است. آیا به طور کلی کارها دارای صفت ذاتی حسن یا صفت ذاتی قبح می باشن؟ آیا مثلا راستی و امانت و احسان و امثال اینها در ذات خود نیست و باید تمیز و دروغ و خیانت امساک و امساک مقرآن خنسی به قول من و امثال اونها در ذات خود زشت و نبایستی؟ آیا صفاتی از قبیل خوبی شایستگی یک سلسله صفات واقعی و ذاتی هستند و هر فعلی از نظر از هر فاعل و از هر شرط خارجی به خودی خود برخی از این صفات را واجد است و فاقد از داده اونها ضد اونها رو نداره، یا این صفات همه قراردادی و اعتباری؟ این مسئله پیش اون مسئله این مسئله رو به دنبال رو مستقلات عقلیه و چون سخن از صفات ذاتی افعال به میون آمد قهرن پای عقل و استقلال عقل در اکتشاف این صفات به میون آمد. این بحث به این صورت تر شد که آیا عقل در ادراک حسن و قبح اشیا استقلال دارد؟ نظیر این که گفتم ما عقلمون در درک این که دو تا چهار تا استقلال دارد، اینجا پیغمبر میخوان؟ نه. وقت بگویم که عقل هم در حسن عدالت استقلال داره، درک میکنه، و در قبح ذل هم عقل استقلال. پس خود صفت خوبی برای عدالت و صفت بدی برای ظلم تو ذاتی یه صفت واقعی اعتباری نیست و عقل هم مستقلن میتونه بدون تأیید ادناهیه نبوت مثلا میتونه درک نه. خب این بحث فای عقل در ادراک حسن و قبح اشیا استقلال دارد و به تنهایی قادر به درک و تشخیص اونهاست یا نیازمنده به کمک و راهنمایی شرع است. از این رو حسن و قبح ذاتی به نام حسن و قبح عقلی خوانده شد. معتزله به شدت طرفدار حسن و قبح ذاتی عقلی شدند و مسئله مستقلات عقلیه را ترک کردند. گفتند بالبداهه ما درک بالبداهه یعنی به طور وضوح ما درک میکنیم که افعال ذاتاً متفاوتند و بالبداهه درک میکنیم که عقول ما بدون این که نیازی به ارشاد شرع داشته باشد این حقایق مسلمه را درک میکنند. اشاعره همچنان که عدل را به عنوان یک صفت قبلی و ذاتی منکر شدند حسن و قبح ذاتی قبلی عقلی را نیز مورد انکار قرار دادند. اشاعره اولا حسن و قبح ها را اموری نسبی و تابع شرایط خاص محیط ها و زمان ها و تحت تأثیر یک سلسله تقلیدها و تلقینها دانستند و ثانیاً عقل را در ادراک حسن و قبح تابع راهنمایی شرع دانستند. اشاعره چون به عقل مستقل و به عبارت دیگر به مستقلات عقلیه اعتراف نداشتند و عقیده معتزله را مبنی بر این که عقل بشر بدون نیاز به ارشاد شرع حسن و قبح و بایستی و نبایستی را درک می کند تخته می کردن، می گفتن اینا درست نیست و مدعی بودن به طور کلی این که عدل چیست، ظلم چیست، نیکو چیست، ناپسند چیست، همه باید از لسان شب اخته و باید در این مسائل تابع و تسلیم سنت اسلامی بود. پس خود را سنت اسلامی دوبه و خود را اهل سنت یا اهل حدیث خوندن و از اسم سنی یعنی پیرو و از سنت حدیث این اسم خودشون برای خودشون انتخاب کردن. اشاعره ضمناً از این نام و از این نام عنوان یک پایگاه یک خب یک جنبه عوام فریدی آخه داره دیدن تا معنیش رسته. ما میگویم مواسط سنت پیغمبر عمل کرد، ما میگویم مواسط گفته پیغمبر هر که خدا و پیغمبر گفتن، یعنی اونا میگن نه. خب این اولیه تماق اینه تو این تماق به اصلا یه عده رو تماق تکیر تو این کلشتن و تو چیزا میشه. اجالتا یه که از زنن از اون نام و عنوان یک پایگاه اجتماعی محکم برای خود در میان توده مردم ساختم، یعنی اختلاف معتزله و اشاعره که بر اساس قبول و عدم قبول مستقلات عقلیه بود از نظر توده مردم به این جور جلوه کرد که این دسته میگن مایمو پیروی از سنت پیغمبر و پس توزش میشه که یکی بید که نه مثلا یه همسجور میشه نیست که به صورت از نظر توده مردم به صورت قبول و عدم قبول سنت و حدیث یا به صورت تعارض عقل و سنت تلقی شد و همین جهت پایگاه اجتماعی اشاعره را در میان توده مردم تقویت و پایگاه معتزله را تضعیف کرد. معتزله هرگز به سنت بی اعتنا نبودن، ولی اشاعره با انتخاب این نام که اسم خودشون گذاشتن سنی برای خود و قرار دادن معتزله در مقام مقابل خود کلاه معتزله را در تاریکی برداشتن. مسلماً این جهت در شکست معتزله در اوائل قرن سوم در میان توده عوام تأثیر به سزایی داد. کار این اشتباه عامیانه به دنجا رسید که پاره ای از مستشرقین دانسته یا ندانسته معتزله را به عنوان روشن فکران ضد سنت معرفی کنند، ولی افراد وارد می دانند که اختلاف دید و نگرش معتزله و اشاعره هیچ گونه ربطی به میزان پایبندی اونها به دین اسلام ندارد. اینا میگن خب عقل ما بعض حقایق رو درک میکنه، به اینها بعدا مشاهدی بحثی کنید که اگر عقل ما بعض حقایق رو درک نکنه شرعم هناش رنگ نداره. توجه کنید مثلا اگه عقل نگید اطاعت خدا باید کرد، هزار مثلا خدا بگید مثلا تلو هی خدا بگید نماز بکنی روزه بگیری، اما این وقت حرف خدا رو شنید. حالا اجالتا این دید که هر دو از نظر این دو تیپ، یه دست تیپ معتزله یکی تیپ اشاعره، در اصل مبنا که خدایی هست، قیامتی هست، نبوتی هست و این نبوت در شخص پیغمبر اسلام بوده و ما باید دستورات اسلام را عملا و اخلاقا به کار ببریم، هر دو تیپ قبول داریم. دیدشون از نظر دینی یکی که اگر در یک کدوم مطالب بعضیشون توضلات کنن و اون میزان اینه که گرایششون به اسلام درست هست یا درست داره نیست. مثلا یکی بیاد بگه نه این پیغمبر رو در همه حرفاش لازم نیست اطاعتش کنه، این نقطه ضعف و سردرگین داره. اما یه مطلبی که آیا ما عقلی که خدا بهمون داده قادر بر این معنا هست که بعضی حقایق را بدون گفته خدا مستقلا درک کنیم یا نکنیم؟ یکی میگه قادر هست، یکی قادر نیست. یک چه رفتی داره به این که اون که میگه قادر نیست دیندار تر باشه یا اونی که میگه قادر هست مثلا این دیندین باشه؟ ولی اشاعره از این که رو مسلک خودشون نامشان میگذاشتن یه در ضمن یه گوشهی به اینا که اونا خانمیت داره نیستن. به دیروز گفتیم اونا اشاعره معتزله رو و ما شیعه رو میگن رافضی. رافض میگن اسم فاعله از رفض، رفض به معنای ترک. میگن ما ترک کردن کن ما به پیغمبر را، یه چماق سر ما میزنه اجالتا. ایشون گفت که ولی افراد وارد میدانند که اختلاف دید و نگرش معتزله و اشاعره، این اختلاف که دو مسلک شدن یده اشعری یده معتزلی، هیچ کدام رفتی به میزان پایبندی اونها به دین اسلام نداره. معتزله عملا از اشاعره نسبت به اسلام دلسوزتر و پایبندتر و فداکارتر بودن. معمولا نهضت‌های روشنفکری هرچند از یک خلوص کامل برخوردار باشد، در مقابل متظاهران به تعبد و تسلیم ولو اینکه از هر نوع صفا و خلوص و نیت بی بهره باشد، مورد چنین اتهاماتی در میان عوام واقع می شود. اگر چه اختلاف معتزله و اشاعره در مورد حق عقل و استقلال و عدم استقلال عقل در مورد مسائل مربوط به عدل یعنی حسن قبح ذاتی افعال آغاز شد، ولی دامنه این بحث بعدها به مسائل توحید نیز کشیده شد و در اون مسائل نیز معتزله برای عقل حق دخالت قائل بودن، ولی اشاعره تعبد به ظواهر حدیث لازم می شمودن. بعدا در این مورد توضیح بیشتری خواهیم داد. از کنم که مسائل مطرح شده بین اشاعره و معتزله به حسب اون چه که تا حالا گفتیم، از اول به مسئله یکی پس از دیگری مطرح شد. یه مسئله این که آیا عدل یه واقعیتی دارد و خداوند اون چرا که عدلت انجام میده اینو معتدله میگفت. در قبالش اشاعره میگفتن عدل چون بسنا فعل خدا یعنی آنچه خدا انجام میده عدل، نه آنچه که عدلت خدا انجام میده. این مسئله اول. در رابطه با این مسئله، مسئله دیگر طرح شد که اشعری معتزله گفتن که افعال یه حسن ذاتی یا یه قبح ذاتی دارن. در مثلا عدالت از نظر این که انجام دهنده عدالت چی باشه، میخواد مخلوق باشه، میخواد خالق باشه، این حسن و ذاتن عدالت حسن و ذاتن کار به فاعل نداری. و اشاعره میگفتن نه، حسن کارها ذاتی نیست، بستگی داره به اینکه خدا انجام میده. همقدر که فعلی فعل خدا شد او حسنه، نه اینکه حسنت و خدا او را درست انجام میده. این مسئله دوم بود که به نام مسئله حسن قبح ذاتی سلام نمیکن که معتزله
قائل به این بودن که یه حسن قلب ذاتی داریم، اشعاره میگفتن حسن قلب ذاتی نداریم. دنباله مسئله دیگر ترش شد که معتزله میگفتن افعال که یه حسن ذاتی داره یا یه قلب ذاتی داره، عقل ما هم استقلال داره که حسن را خود را درک کند یا قبح را درک کند. لزام گفتن ما پیرو مستقلات عقلیه هستیم، یعنی یک جای داریم که عقل مستقلن میتونه درک کند، ولی در مقابل اشعاره میگفتن که عقل ما استقلال به درک حسن قبح نداره. اما دیگه می گفتن مباس ببینیم که در تان نفس گفته شده، وقت به یه اعتبار اسم مثلت خودشون دا اسم این گروه خودشون دا گذاشتن تانی. از این آن اهل فکرت نحو سر کندن تانی یاش یای نسبت یعنی تان نفیه، این تش به سلامی هسته میگه تانمی یعنی منصوب به تانم. و از یه اسمم خب یه جنبه اوان فریدی داشت این مشاله که بله ما این که پیرو به تانت و پیغمبر ما اینا وقت به نتیجه معناش این شد که معتزله اینا اعتنا به تانت ندارند و دوستا لذا اینا رو میگوستن بدعی یعنی اهل فبر. خب این سه مسئله که تا حالا تیزیت مطرح شدنش بین این دو فریق از دنبال مسئله دیگر پیش اومده و اون اینه که آیا افعال الله معلل به اغراض هست یا معلل به اغراض نیست، که معتزله می گفتن از اونجایی که خداوند حکیم است افعالت معلل به اغراض است، معتزله اشاعره میگفتن نه کارای خداوندی معلل به اغراض نیست. حالا اصل این بحث را نباید از یه بررسی تو کارای خودمون که از خودمون ساده میشه یه بررسی کارا خودم بودیم تا غرض را بفهمیم، یعنی که تا ببینیم هر حیلی بحث واجب کارهای خداوند های معلم و غرض هستنیست بکنیم. ما در کارهایی که از خودم صادر میشه یه دفعه که یه عامل خارجی به جبر و زور گردن ما میذاره این کار از ما صادر شه، مثلا یکی ما رو از بالا هل بیده پان و به نتیجه میفتیم پان، ما در این افتادن پان غرضی و هدفی نداشتیم، انداختندمون و افتادیم، نه این که رفتیم پان. هر قصده این که بگیم رفتیم پان و انداختندمون پان، در اون که مثلا ما رو یه عامل خارجی فشار به ما وارد میاره ما رو از بالا میاندازه پایین، تو کارمون هدفی نیست. یا الان ما اینجا که نشستیم دستگاه قلبمون کار خودش برد میکنه، دستگاه نبضمون و خونها در رگ و پی ما در جریان، یا معدمون و جهاز هضم غذامون کارا خودش داره میکنه، ما بدونیم یا ندونیم کارا خودش میکنه و بدونیم هم اثری نداره. ما اگه الان یه وسیله داشته باشیم به وسیله او ببینیم مثلا غذایی که جور خورده در معده مثلا چه تأثیرات معده ما رو غذا داره میذاره، دونستن اونه فقط یه اطلاعی یعنی اثری رو کار ما نداره. اما غیر از این کارا که اینا اسمش داریم کارای طبیعی، در کارای دیگه که کارای انتخابیه، مثلا نتیجه همه ما حالا جمع شدن اینجا یک کار انتخاب کرده ایم. در این کارای انتخابی توجه به یک نتیجه و یک به هدفیه و او توجه به اون نتیجه و هدف انگیزه ما شده که اولا در غیر این کار هزار جور کار دیگه تصور میشه ما حالا انجام بده، یکی برد اترازه، یکی برد سر مثلا باغ، یکی برد بازار، اما در غیر همه این کارا این کار را برگزیده، یکی هم که بین انجام دادن این کار و انجام ندادنش انجام دادن را برگزیده، این نیست الا ابراه توجه به یه هدف و نتیجه، توجه به او داشتیم که این میگن غایت و غرض. به قول مثنوی میگه که گر نبودی میل و امید ثمر چه نشوندی باغبان بیخ شجر، که باغبان که شجر را مینشونه کشت میکنه این توجه به نتیجه و ثمره که میبیند اون نتیجه حاصل نمیشه الا از ناحیه ای کار، ازا ای کار را انتخاب میکنه. ما ای کاری که طبیعی ما نیست، گفتم قلبمون میزنه، نبضمون در حرکت و خوندنم معدمون کارا خودش داره میکنه، ما کارای طبیعیه، اما این کارای اختیاری که طبیعی نیست، اونا توجه به یه قرض و یه هدفیه. توجه کنیم که اونو اسمش میداریم مصلحت کار، هدف کار و این توصیده و اون چرای کارمون. الان از ما پشتن چرا آمده دیم؟ جوابش این چرا؟ خب ناسم صحبت یک کتاب عدل الهی بوده خونده بشد، اینها از این حق اومده که کارمون چرایی داره. ناسم سنخ کارای اختیاری ما که کار طبیعی نیست از این قبله، منتاش در چراها هم این فرق میکنه. گاهی یه چراهایی که عقل و خرد انسان اونم میپسنده، مثلا الان از ما بپرسن چرا اومده اینجا، میگو خب حالا کتاب عدل الهی مطالب داره اینجا گفتگو میشه اومده، این چرای عقل پسنده. اما گاهی مثلا هر کسی یه بود عادت داره، یکی بعد وقت نسخته ناخونش میگذره، یکی به خلاف میبینی هم که پس میکنه، یکی با ریشش موازی میکنه، یه خلاصه اینا چرا توجه کنه. یه وقت به قول ما نجسادی ها بخشه میگه چون، به خلاف جواب چون، ولی اینا همچه پر چون هم نیست، اینا قرض اغلایی عقل پسند نداره، اما همون نفس عادت و اینکه ترک عادت موجب مرضه، همون نفس عادت که ارضاء او عادته، اونم یک چروی داره میخواست چروش کودکانه، یکی که بدتا میکنن اونا میگون شبیه است و بده نسبت به قرضهای عاقلانه که میپندیم میگون بده، ولی قرض عاقلانه که نداره میگویم عبثه، اما یه قرض و غایتی مناسب با حال کودک دوره داره، کودک اجازه که اینو فهمیده که مرد بودن و بزرگ شدن خودش یه کمالیه و کارای مردونه خوبه، این هم نهی که میخواد اقلا شبیهشو میخواد در بیاره، مثلا به صورت باغ خاکا رو جمع کنه و یه چوب هم بیاره توش و بعد هم دهنش رو پر آب کنه بیاره دیگه گفتاش توجه کسی، این به حسب او سن یه قرضه، گفته نسبت به قرض اغلایی نیست، این کارم بیقرض نیست، اما چون قرض و هدف بر طبق حکم عقل نیست این کار حکیمانه نیست. پس حکیم چی میشه؟ اون کسی که در کارهایی که انجام میگیره و انتخابیه و در راه رسیدن به هدف، هدفش یه هدفی که برگشت به حکمت عقل باشه، این میشه کار حکیمانه و این فاعل میشه فاعل حکیم. توجه کنید، این بررسی در کارهای خودمون و خاص این که در این جهان پهناور، در این عالم هستی که انصافا حالا در که ممکنه در نظر بعدی یه عیدهای یه نواقصی هم به نظرم بیاد، اما از این طرف نظم و انتظامات و هماهنگی های خیلی زیاد هم هست و به قول نجف آبادی ها در و تحت خوب جو در اومده، در و تحت خوب جو در اومده. مثلا از با مثلا ما تنهایی وضع دهنمون و دندونامون و زبونمون و اینها رو ملاحظه کنیم و وضع معده و اینها میدونیم که اگر قده های زیر زبان نبود که موقع چیز جدیدن اگر قده ها لعابی تراوش میکنه و با غذا مخلوط میشه، و از طرف اگر این وضع دندون هامون و دندون جلوی هون مثلا مثل دم چاقو تیزه، بعد این طرف اون طرفی هم مثلا مثل سنگ آسیاب دندونه و سفن و سنگون دندونه آسیابی و اینا، میدونیم که این مرحله خوب وست میده که غذا خوب جدیده بشه و لعاب دهن هم خوب مخلوط بشه و بعد که میده در معده خوب سنگه خوب خرد بشه، میدونیم خوب جور در اومده، یه هم آهنگی خوبه. خاص اگا نه تنها حالا بین اجزا هم آهنگیه، مثل این که گذشته و با حالا یه هم آهنگی کرده. چطور؟ از اولی که ما داشتیم در رحم مادر ساخته می شدیم، یا قلب برامون گذشته شده، یا پشت برامون گذشته شده، یه جوری قرار داده شده که کم دندونامون در بیاد، که اگر اون روز یک کدوم اجهات نبود یا چشم برا ما گذشت نشده بود، به دنیا چنونه بود کور مادرزاد بودیم و از همه این بهرمندی هایی که در اثر چشم حالا میداریم وقت محروم بود. پس خوب شد اون وقت ادوه شد، اون وقت با حالا چطوره هم آهنگ در اومده. بالاخره از حق نگذاریم در این جهان یه هم آهنگی ها رو میدیم. وقت هر این آیا این نظامات در نظر گرفته شده بوده که هدف الهی بوده که وقت اینجور انجام داده، که خود افعال خدا معلل به اقراضه، یا این که نه خدا بوده این کار را که کرده از غذا خوب دیده رو میده. وقتی همچی بحث دیگری درگیر شده که آیا افعال الله معلل به اغراض هست یا معلل اسم مفعول است، یعنی تعلیل شده، این چرا روش هست یا اینکه این چرا روش داره. این معتزله طرفدار این هست که بله معلل به اغراض، اشاعره میگن که نه معلل به اغراض از باب اتفاق هم آهنگ در اومده. این هم یه مسئله. حالا از این کتاب نگاه کنید، غرض و هدف در افعال خدا. کم کم نوبت به مسئله طهارمی رسید که اون نیز از امهات یعنی از اصول مسائل کلامی است و زائیده مسائل قبلی است، مسئله قبل. و اون این که آیا افعال ذات باری، کارهای ذات خداوند، معلل به اغراض و غایات هست یا نه. چنان که میدانیم و بدیهی انسان‌ها در کارهایی که انجام میدهند هدف و غرضی را در نظر میگیرند. خانده هست از ما یه افعال طبیعی داریم اونا رو کنار بگذار، مثل قلبمون، ضربانشون، معدمون، کارشون، اینها یا یه وقت هست که یه عامل خارجی رو ما اثر میذاره و یه خارجی میخواده که مثل حلمون میدن کنار، اینا رو کنار بگذار. اما غیر اونا رفتن پایین، اومدن اینجا، انتخاب این کار، اینا رو میگیم. در اینجا هدف انسان در هر کار خود یک برای دارد. میگن این کار کرده یک برای این که یک برای داره. چرا دست میخوانی؟ برای این که دانا و توانا بشود. چرا کار میکنی؟ برای که تحصیل درآمد و معیشت کنه. و همینطور چرا حالا نرفته درده و همینطور برای که حالا وقت خوندن کتاب مثلا عدل الهیه این کار برای ایجا هم در مقابل هم بله و همین برای ها که کار انسان را معنادار می کنن. هر کار که هدف معقول داشته باشد، یعنی برای خیر و مصلحتی صورت بگیرد، کاری با معنا شمرده می شود. کار بی هدف مانند لحظ بی معنا و مانند پوست بی هسته است که پوست و پوست است. و البته هر برای و هر معنا به نوبه خود ممکن است که برای این نکره خارج نباشیم. ما هر کاری که میکنیم برای یه هدف میگم که چرا اینجا آمدید؟ میگم برای این که کتاب نهایت الحکمه بخونیم. اجازه دون بپرسید چرا کتاب نهایت الحکمه بخونیم؟ برای این که عالم به مسائل اسلامی بشه. چرا عالم به مسائل اسلامی بشه؟ برای این که مسلمان باید به دین خودش روشن باشه. چرا عالم برای روشن بشه به مسائل اسلامی؟ برای که بتونم اسلام صحیح را به جامعه عرضه بدم. و اگر هر دو دین نهایت بره این یه محال حتی اسلام باید منتهی بشه به یه چیزی که او دیگه خیر بلزاد هست. وقت میگن از اونجایی که هر موجودی طالب کمال خودشه، کمال خواستنی، به اینجا که رسید دیگه سوال که منقطع میشه خیر و دیگه خیر رو چرا میخواد؟ چرا نداره؟ اره خیر دیگه توجه کردید این شد خیر دار تحمیدید اینه که منتهی به یک چیزی میشه که یه خیریت ذاتی بکن. اگر میشه بدون درد خوندن اینجا اومدن علم در ما افاظه میشه به مقدمات اختیار میشه بیان اینجا بکنیم مثلا بسه گرم و مثلا قطعه و غیر داره. اما چون این میشه علمم مثلا اگه همتون میشه کمال به ما افاظه میشه دیگه از غیر راه علم همونه میخواستی پس بالاخره منتهی میشه به اونی که خیر مطلق و کمال مطلق. این است که میگن سلسله غایات میرسه به غایت نهایی و او خیر مطلق هست. وقتی که اونجا به ذوق عارفونه نگاه کنی همون وصول به حق مطلق و کشف کمال مطلق که ذات حقه. حالا اون است که دنبال معنی نیمه این است که ببینید به قول ایشون حالا این فادی دو تعبیر کنید همون بحث نه که هر کاریمون یه برای داره ممکن است خود او برایم برای داشته باشه این کاری به هم گفته باشه وقت نباید به یه چیزی برسه که دیگه او برای خود ذاتی باشه یا او برای چیز دیگه نباشه برای خودش باشه من که یه پولی یه یه پول جدای کرده بوده اینا گفته بود یه زرکی کباب این مده بود که پولاش رو میرسه و گفت میرونه هی با دست کسی رو میفرده شد با کسی میرسه شد با پولا مناجات میکرده هی پولا هر کسی شما رو برای یک چیزی میخواد یکی میخواد خونه بسونه یکی میخواد زن بسونه من خدا به چون خدا دونیم میخوام همچه چون شما از مخامتی تو دیگه نسبت به پولی توحید کامل بوده برسد به یه قایتی که دیگه برا خودت میخواهد چون خودتی میخوامد یه همچه جوری هر برایه یه برایه داره به یه جای برسد تو دیگه او برایه چی دیگه نبسد حالا خاطر خودت خب حالا میگه و البته هر برایه و هر معنا به نوبه خود ممکن است به یک برایه و یک معنای دیگر داشته باشد ولی در نهایت هم باید منتهی شود به چیزی که غایت بودن و معنا بودن ذاتی اوست و به اصطلاح حکما غیر مطلق است. به هر حال انسان در کارهای عقلانی و منطقی خود هدف و غرضی دارد و در برابر هر چرا یک برایه دارد. چرا سؤاله به فارسی میگویم چرا، به عربی میگویم لما. لما جلسته هنا یا به فارسی چرا اینجا نشستی و به عربی میگویم لأدرس کتاب عدل الهی به فارسی میگویم برای اینکه درس عدل الهی بخوانم. میگویم به لما یا چرا سؤال از علت است و اون که پاسخ اینه هدف کلامه. خب میگه که برای برابر هر چرا یک برایه دارد و اگر انسان کاری که انجام دهد در مقابل چرا برای نداشته باشد اون کار لغ و عبد و بیهوده و کوز تلقی می شود. مثلا در حال حاضر اگه همینطور که نشسته با پر قبامون هم هی بازی کنیم مثلا کسته یا یکی بعدی با نخونه که بگیره یکی اینا برای چه کارو میکنی؟ چرا کارتی؟ ما سیمونو جواب بده میگونی چون مثلا این طوری وقتی لغو و پوسه خوشم و حتی اینجاها میگن بیقرض نیست بس قرض آقلونه نداره اما قرض اینه چون خوشم ها میگن هر کار اختیاری چهار علت میخواد یه علت فاعلی یه علت رایی یه علت مادی یه علت توری میگن وقت بی علت قائم میرسد وقت بعضی که میخوان به این قاعده حکما نقض وارد کنن میگن افعال عبث و کودکانه رو به موضوع میارن میگن اینا غرض تو کار نیست جوابش اینه که اینا غرض عقلایی تو کار نیست اما غرض مناسب با حال کودک هست. میگن حکما اثبات کرده اند که عبث واقعی به کار انسان آری از هر گونه غرض و غایتی باشد عبث واقعی این که هیچ گونه غرض نباشد هیچگاه از انسان صادر نمی شود و محال است که صادر شود. همه عبث ها نسبی است یا یعنی نسبت به کارهای عقلانی که می کنجون می دونم عبث اما نسبت به کت هم سکر او فائل نه عبث نیست. مثلا فعلی که از یک شوق خیالی و یک ادراک خیالی منبعث می شود ادراک خیالی مثل بچه ها هم که می خواهند شبیه به مردا باشن و باغ می سازند و مثلا این توصیدا این شوق خیالیه و دارای غایتی متناسب با همون شوق و همون ادراک هست. این کارا نظر به این که فاقد قایت اغلاییت یا عقلانیت اون را عبث میخوانیم یعنی نسبت به مبدعی که از اون مبدع شدید آمده عبث نیست. مبدع در فکر ما میگن مبادی برای فعل هست یکی تصور فعل که ما فکری که کاری به ذهن تطور نداریم یکی تصدیق به فایده فعل یکی شوق به فعل و شوق به این فعل تبدیل شد و اراده میکنه ما عضلاتمون رو به طرف کار وقت میگن در اون مرحله تصدیق به فایده
فایده گاهی فایده عقلاییه، گاهی فایده قیامیه. و در کاره عقلایی که تصدیق به فایده عقلایی مبدع کاره، در کاره که شوق مثل خیالی داره همون قوه تخیل منظور شده. کارای کودکانه مبدع عقلانی نداره، همون مبدع خیالی داره. یعنی نسبت به مبدعی که از اون مبدع پدید آمده عبسی، نسبت به مبدعی که از اون پدید نیامده و شایسته بود از اون پدید آید عبس هست. خب پس عبس را هم فهمید، عبس قایت نداره، اونی رو که نداره قایت عقلانیه ولی قایت کودکانه داره. و نقطه مقابل عبس حکمت هست، فعل حکیمانه فعلی که حتی به طور نسبی نیز فائق به قایت و غرض نباشند و به عبارت دیگر غرض معقول داشته باشند و علاوه بر غرض معقول داشتند توأم با انتخاب اصلح و ارجح بوده باشد. ما یه مثال داریم، ما طلبا میگویم اصل از غفا، اصلا که لقمه رو بکنیم و بذاریم دهنمون رو بخوریم، خب از اونجا که یه حادت طبیعی گرسنه میتونه راهش سیر شدن خب این کار عبث داره نیست، اما این کار در عوضی که برداریم این دوری بذاریم دهنمون، برداریم از اینجا دوری کنده اون داریم همسونی بذاریم، آقا چرا بی خود راه رو دور میکنیم؟ اینو اسمش میذاریم اصل از غفا، توجه کنیم. این هم عبث است. پس هم باید قرض صحیح داشته باشه، هم نزدیکترین راه و رایع‌ترین راه، ولی اونم یه دو بازی میشه اجالتا جاهد یعنی یک کسی هی مقصد نون ماست بخوره، دلش مقصد بوده استفاره کرده اینجا میتونه بخوره، بعد بوده اون ببیشه بعد بوده بالاخره استفارش به اینجا منتهی شده است، لغمه رو بگیره بپرونه ببینه تو ماست بپرونه رو دعنش بگیره زیره خواهبه که سیاسی یا نون ماست بخوره بلاسه همه ترسوره بگیره به دور بازی ترده بگیره. خب حالا این هم بازی، خب حالا نگفت دلت میخواد یه استفاره میکنی خب حالا حد میگوید که و علاوه بر غرض معقول داشتن، حالا به قصه ما برای توضیح مطلب است اجالتا، و علاوه بر غرض معقول داشتن توأم با انتخاب اصلح و ارجح بوده باشه. حالا ببینید اینم یه حقی هست، ممکنه در یه ساعت به خصوص با شرایط خاصی که هست بدون کار تصور بکنه که هر دوتن قرض خوب داره ولی یک کدوم از دیگری بهتره، اونجا عقل اقتدام کنه که اون بهتره رو انتخاب کنه. این هم هست. پس اینه یه تحلیلی در حکیم بودن انسان. پس حکیمانه بودن فعل انسان بستگی دارد به قایت داشتن و قرض داشتن اون، آن هم قایت و غرض عقل پسند که با تشخیص اصلح و ارجح توأم باشد. اینها علاهازا انسان حکیم انسانی که اولا در کار خود قایت و غرضی دارد، ثانیا در میان هدفها و غرضها اصلح و ارجح را انتخاب می کند، ثالثاً برای وصول به غرض اصلح و ارجح بهترین وسیله و نزدیکترین راه را انتخاب می کند. به عبارت دیگر حکمت یا حکیم بودن انسان عبارت است از این که انسان از روی کمال دانایی همه عقل برای بهترین هدف ها که میگفتیم ترجیح اصله بهترین شرایط ممکن را انتخاب کند که نزدیک‌ترین راه ها، و به تعبیر دیگر حکمت یا حکیم بودن متحکم بودن مستلزم این است که انسان در برابر همه چراها یک برای داشته باشد، خواه اون چراها به انتخاب هدف مربوط باشد یا به انتخاب وسیله. این چراش به دو جا برمی‌خوره، یکی مثلا اومده این دستیفا برای این که مثلا این چیز بخونه، عدل الهی رو بخونه، چرا از این رو میاد، چرا از این پلانی یا این رو اونجا چستک بگیر یک دابه روشونه او بابا حساب پلانه بزنه چیزی کار میکنه، آقلی کار میکنه. این است که هم خود اصل کار باید یه انتخاب است، هم انتخاب وسیله یا کار. بابی هم میبینید که هر کدوم مثلا طرف مقابلی که میزنیم خنده داره، این خنده از این سر اونو شدید با عقل جور میگه کاری میشه. خب حالا نیست به قولشون خواه تراها به انتخاب هدف مربوط باشد یا به انتخاب وسیله. چرا تو میشردید؟ برای فلان هدف. این هدف را چرا ترجیح دادید؟ به دلیل فلان مزیت. چرا از فلان وسیله استفاده کردیم؟ برای فلان رجحان. در زندگی انسانی هر کاری که نتواند به چراها پاسخ معقول دهد، به هر اندازه که از این جهت ناقص باشد، نفس در حکمت و خردمندی انسان تلقی می شود. خود تا اینجا این بررسی انسان خیلی خوب بررسی کردید. خداوند چطور؟ آیا افعال باری نیز مانند افعال انسان ها محلل به اغراض است؟ آیا کارهای خدا نیز مانند کارهای انسان چرا و برای و انتخاب اصله و ارجح دارد؟ که من میگفتم این هم آهنگی هایی که میبینید یه نمونه رو عرض کردید که زبونمون و قده های زبانی و گندن و مناسب بودن با هضم غذا و اینا هست، این هم آهنگی هست. و از اول نظر الهی درگی بوده است که هم آهنگی باشد بود، یا این که نه کار کرد از غذا هم آهنگی رو میده هست نیست. گفت که آیا کارهای خدا نیز مانند کارهای انسان چرا و برای و انتخاب اصله و ارجح دارد، یا اینها همه از مختصات انسان است و تعمیم اینها در مورد ذات باری نوعی تشبیه یعنی قیاس گرفتن خالق به مخلوق است؟ کدوم از اینا؟ معتزله طبعا پرستار غایت داشتن و فرض داشتن صنع الهی شدن و حکیم بودن خداوند را که در قرآن کریم مکرر به اون تشریح شده است خیلی در قرآن حکیم و علیم حکیم و خبیر میدونن بسیار هست، به همین گونه تفسیر کردن که او در کارهای خیلی غرض و هدف دارد و از روی کمال دانایی کارها را برای اغراض و اهداف مشخص و معین با انتخاب اصلح و ارجح انجام می دهد. اما اشاعره منکر غایت و غرض داشتن خداوند در فعل خویش شدن و مفهوم حکمت را که در قرآن کریم مکرر آمده است همین گونه توجیه کردن که عدل را توجیه می کردن. گفتن ما می گفتیم عدل یک کار به جایی که خدا کار به جا را انجام می ده، اونا می گن نه عدل هر کار خدا انجام ده همه عدل را من قطع نظر انجام دادن خدا عدل می ده، حکمت هم گن هر کار خدا انجام ده همه خدا انجام بده حکمت هم نه اون که اون که حکمت هست خدا انجام ده، اون که خدا انجام بده هست حکمت هست. این طوری می گویم یعنی گفتن اون که خداوند می کند حکمت هست، نه اون که حکمت هست مدام سنهو اگر اینجوری باشد حسن و قبه کارا ذاتیه، یک کارایی هم تو بیفائل هم اگه انجام بگیره ذاتن حکمت است، حکمت ذات میگه و خداوند از آزا این کارا رو این قول معتدل نه مثل کارایی ذاتن حسنه و خدا این کارایی که ذاتن حسنه انجام ده. ولی اشعار میگم که نه کارا قطع نظر از کننده یک کار که خداوند بگه هیچ حکمی نده، نه حکمت است نه ناحکمت، نه حسن است نه ناحسن، چیز که دیگه دیمانی بستگی داره به این که خدا انجام بده و خدا انجام نده. راجعه میسن از نظر معتزله افعال ذات باری برای یک سلسله مصلحت ها، ولی از نظر اشاعره غلط است که بگوییم افعال ذات باری به خاطر یک سلسله مصلحت ها. خداوند متعال همونطور که خالق و آفریننده مخلوقات هست، خالق و آفریننده اون چیزهایی که مصلحت نامیده میشود نیست، بدون اون که مخلوقی را به خاطر مصلحتی آفریده باشد و بدون اون که رابطه تصمیمی و ذاتی و علی و معلولی میان اشیاء میان اشیاء و مصلحت. حالا اینو البته این تصرفه بعد که بحث بعدی توجیه لازم داره که هر میکنیم انشاءالله که رابطه اونا هیچی یا رابطه با هیچی نداره، بدون اون که رابطه تصمیمی و ذاتی علی و معلولی میان اشیاء و مصلحت هایی که برای اونها آفره فرض میکنه وجود داشته باشه. با طرح مسئله حسن و قطع، حالا ببینید مسئله چهارم شد، مسئله حسن و قطع عقلی، مسئله معلل بودن افعال باری به اغراض در کنار دو مسئله ای، یعنی مسئله عقل و مسئله جبر اختیار، خصوص گروه های کلامی کاملا مشخص شد مثل رنگ گروهی. حالا ممکن است که الان ما ادهی که اینجا نشسته با هم یک خلافی نظرهای داشته باشه، این یه ما جزئیه